به این برنامه انقلاب اسلامی و حکمرانی نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی و پاسخ به شبهات است. از شما دعوت میکنم به برنامه فانوس به مدت 52 دقیقه گوش کنید.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی.
پاسخگویی سریع و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلامی.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که این فرصت نصیب ما شد تا با برنامه پیرامون 40 سالگی انقلاب اسلامی در خدمت شما باشیم. موضوع این جلسه ما حکمرانی نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی هست. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق روابط عمومی سازمان با شماره تماس 162 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید از طریق دانلود اپلیکیشن رادیو گفتگو برنامه‌های ما رو دنبال کنید. همکاران من بخشی رو آماده کردن، با همین بخش رو میشنویم، برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
امروز فضای مجازی مفاهیم اساسی علوم سیاسی نظیر حکومت، حکمرانی و دولت و ملت را به چالش کشیده و شرکت‌های بزرگ در دنیا حکمرانان اصلی شدند که با کمک فضای مجازی حاکمیت خود را به کشورهای دیگری نیز تسری می‌دهند و فقط مطابق با قوانین خودشان که عمدتاً قوانین آمریکایی است عمل می‌کنند. آنچنان که در مواردی نظیر اختشاشات دی ماه 96 شاهد آن بودیم که این شرکت ها می توانستند در کشور ما اعمال حاکمیت کنند، اما مسئولان ما نمی توانستند. بنابراین شرکت های بزرگ در فضای مجازی در اصل حاکمیت ملی را مخدوش کردند. این وضعیت با ورود تکنولوژی بلاکچین تشدید خواهد شد، چرا که ورود بلاکچین هر رهبری و قدرت مرکزی حذف خواهد شد و تنها شرکت ها میاندار خواهند بود. حال در چنین فضایی که فشار تکنولوژی بر ما تشدید شده است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به شدت در حال وارد کردن این تکنولوژی به کشور است و اجازه هر گونه فکر را از همه صاحب نظران این حوزه گرفته است. بدین ترتیب لازم است مدل‌های حکمرانی موجود دنیا در فضای مجازی را واکاوی نموده و نسبت به آن با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین نماییم. ضمناً که درباره سناریوهای محتمل برای آینده حکمرانی این فضا بیشتر بیندیشیم.
عرض ادب مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. موضوع برنامه ما حکمرانی نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی هست. در این برنامه در خدمت جناب مهندس محمد حسین انتظاری، کارشناس ارشد حوزه فضای مجازی و دبیر کمیته راهبردی مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند خواهیم بود. جناب مهندس، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم که مباحث خوبی داشته باشیم و مفید فایده شنوندگان محترم باشه.
تشکر میکنم. دیگر مهمان ما جناب محمد علی شاکری، پژوهشگر و کارشناس ارشد حوزه فضای مجازی خواهند بود که انشاءالله در خلال گفتگو از دیدگاه ها و نظرات ایشون استفاده خواهیم کرد. جناب شاکری، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و خدمت شما همینطور. امیدوارم که برنامه مفیدی بشه.
تشکر میکنم. جناب مهندس انتظاری، بالاخره مطلع هستید که 40 سال از انقلاب اسلامی میگذره و در این 4 دهه به لحاظ کثرت، تنوع و عمق بحران هایی که نظام ما با اون مواجه بوده، ما یک وضعیت کم نظیری رو شاهد هستیم. در واقع کمتر نظام سیاسی رو ما سراغ داریم که در یک برهه کوتاه 14 در قدمت تاریخی با این حجم از فشارها و تهدیدات روبرو باشه. طبیعی هم هست که به موازات پیشروی انقلاب اسلامی ما شاهد تهدیدات جدید و نوظهوری هستیم و به مرور ما عرصه‌های دست نخورده‌ای رو تجربه می‌کنیم. یکی از این عرصه‌های جدید که البته شاید دیگه امروز خیلی واژه جدید بر اون قابل انطباق نباشه، حوزه فضای مجازی هست. فضای مجازی شاید شکل جدیدی از چالش نرمی باشه که ما با اون مواجه هستیم و لاجرم باید نسبت خودمون رو با اون تعریف کنیم. گفته میشه که بعد از زمین، دریا، هوا و فضا، فضای مجازی و حوزه سایبر پنجمین عرصه نبردهای جهانی است که رقابت‌های آتی حول اون تعریف خواهد شد. بر این اساس برمیگردم به موضوع گفتگومون، حکمرانی نظام جمهوری اسلامی. پرسش نخست من از حضرت عالی این هست که حکمرانی در حوزه فضای مجازی چه مختصاتی داره؟ اساساً الزامات و مؤلفه هایی که در حوزه حکمرانی در مقایسه با وضعیت های دیگر اجتماعی باید در نسبت با فضای مجازی تعریف بشه به چه شکل هست و دیدگاه شما و صورتبندی که از این موضوع ارائه میدید به چه وضعیتی قرار مطرح بشه؟ در خدمت شما هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که همونطور که شما فرمودین، ما در واقع تغییر و تحولات جدی رو الان فضای مجازی به عرصه همه کشورها داره ایجاد میکنه. من اگه بخوام برگردم از اول شروع بکنم که ما اصلا چی شد که در واقع به اینجا رسیدیم، در واقع این بحث حکمرانی از کجا مطرح شد، بحث در واقع فکر میکنم از اینجا شروع میشه که ما در قبل از این، حتی میتونیم بگیم در دوران ستمشاهی، در سایر کشورها، در زمان حکومت‌های پادشاهی، حکومت بر ما مطرح بود. یک حاکمی بود، اون حکومت میکرد بر دیگران در یک سلسله مراتبی، از بالا فرمان میداد، این فرمان در زیر نظاماتش توسط آدم هایی که داشت، این در همه حوزه ها جاری و ساری میشد. کسی دیگه اینجا در واقع این نمیتونست این حکم رو تغییر بده، حداقل به راحتی نمیتونست این کار انجام بده. این حکومت ها در واقع یه جور حکمرانی سلسله مراتبی بودن که از بالا به پایین جاری میشدن. رفته رفته مردم در واقع دیدن که خب این نقش مردم در این نظامات در واقع دیده نمیشه و نگاه‌های دموکراسی خواهانه شکل گرفت. این نگاه‌های دموکراسی خواهانه در واقع سعی کرد که اون حاکم رو به توسط مهمترین ذینفع حکمرانی‌ها که خود مردم باشن تعیین بکنه. در واقع دموکراسی اومد که اون حاکم توسط خود مردم تعیین بشن، اما همچنان اون نظامات سلسله مراتبی بود. ما مثلا در انقلاب اسلامی خودمون در واقع کاری که کردیم چی بود؟ این که ما در واقع شاه حکومت میکرد به این مردم، یک استبدادی هم ایجاد کرده بود، مردم این استبداد رو نمیخواستن، نمیپذیرفتن و ظلمی که در حقشون میشده نمیپذیرفتن، هم استعماری که از خارج بود رو نمیخواستن، هم استبدادی که در داخل بود رو نمیخواستن. لذا اینها مردم خواستن این نظام رو تغییر دادن و تصمیم گرفتن خودشون در واقع تصمیم بگیرن که چه اتفاقی بر خودشون بیفته. این در واقع ها در جمهوری اسلامی ما یه چیز ویژه‌ای هم داریم، یعنی دو بال داریم که اینها در واقع هم مقبولیت هم مشروعیته، که اینها در کنار هم، حالا در واقع یه تعبیر دیگه هم دارن که میگن مشروعیت در واقع دو تا بال داره، یکی حقانیت و یکی مقبولیت. مثلا این هم یه تعبیری که من به نظر احساس میکنم یه شاید یه مقدار جالب تر باشه. برای ما بنابراین ما یه مقدار نظام حتی متفاوت تر از نظامات دموکراسی است. ما مردم سالاری دینی رو در کشور حاکم کردیم. پس این اینجوری میشه که ما در واقع اون حکومت در واقع تغییر پیدا میکنه، به حکمرانی ما میرسیم. بنابراین ما به ذینفعان مختلف رو باید در بحث حکمرانی بهش توجه کنیم. حالا هر کدوم از این ذینفعان ممکن نقش خاصی داشته باشن، ممکن یکی نقش سیاستگزار داشته باشه، یکی نقش عرض کنم خدمت شما که تنظیمگر داشته باشه، یکی نقش تسهیلگر داشته باشه، یکی ارائه خدمات بکنه. ما پس با ذینفعان مختلف با نقش‌های مختلفی مواجهیم. حکمرانی در واقع میاد میگه که ما این ذینفعان رو با توجه به نقشی که دارن چطور تنظیم بکنیم که اون در واقع اتفاق مطلوبی که میخوایم بیفته بیفته. این به نظر من یک چیزی هست که ما یک در واقع نگاهی است که میتونیم به حکمرانی، اگه بخوایم در واقع بفهمیم حکمرانی یعنی چی، فکر میکنم یه همچین نگاهی باید به بحث حکمرانی داشته باشه.
توضیح شما توضیح کاملی بود از در واقع روند تغییر گزاره حکومت محوری به حکمرانی محوری و اینکه ما شاهد تکثر زیرفان و کنشگران در حوزه حکمرانی هستیم. بله. و ما باید فضایی که عناصر شکل دهنده حکمرانی رو شکل میدن در واقع یک عناصر متکثری هستن. پرسشی که اینجا مطرح هست اینه که ما در فضای انقلاب اسلامی مبتنی بر مقتضیات بومیمون، عقلانیت بومیمون، چه الگوی حکمرانی رو برآمده از در واقع عقلانیت بومی و اقتضائات ملی و اسلامیمون میتونیم طراحی کنیم که اولا از حیث سلبی اون بتونه در مقابل تهدیدات بایسته، چون تهدیدات اساسا قابل حذف شدن نیستن، اما بله. میشه اونها رو مدیریت کرد، مهار کرد، کنترل بله. کرد، اونها رو آسیب‌هاشون رو کاهش داد و هم از جنبه ایجابی اون بتونه یک مواجهه فعال، یک کنشگری فعال رو صورت بده و در مقابل الگوهای منبعث از جامعه غربی که سعی در نسخه‌های تجویزی دارن بایسته. این پرسش مطرح هست که حکمرانی ما در نظام جمهوری اسلامی در قبال حوزه فضای مجازی چه مؤلفه‌ها چه مختصاتی رو باید داشته باشه. بالاخره ما شاهد این هستیم که از اواخر سال 90 شورای عالی فضای مجازی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد. این شورا متشکل از سران قوا هست و ریاست اون رو رئیس جمهور بر عهده داره. دستورالعمل‌های ابلاغ شده و مصوبات اون شورا در حکم قانون هست. یعنی یک احساس ضرورتی در مجموعه بدنه حاکمیت شکل گرفته نسبت به این موضوع. من این صورتبندی رو از این جهت مطرح کردم که پلی بزنم به بخش دوم که از حکومت به حکمرانی که رسیدیم، حالا حکمرانی ما چه مؤلفه‌ها و ویژگی‌هایی رو باید در بر بگیره.
بله، سوال مهم و البته خب پرسشم سخته، شاید من نتونم الان به طور کامل در واقع شما ما هنوز میتونم بگم که جنبندی کاملی ندیدیم از کسانی که ما در حد پژوهشگر داریم کار میکنیم، کسانی که حتی در واقع سیاستگزارانه هنوز به جنبندی کاملی در این خصوص در واقع نرسیدن. نمیتونیم بگیم به جنبندی نهایی رسیدیم، ما داریم تلاش میکنیم، با افراد مختلف داریم صحبت میکنیم. من یه نکته مهمی رو اینجا برام مطرح هست، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی، اما فضای مجازی الان به شدت این مسئله رو داره تحت تاثیر قرار میده که حالا جلوتر راجع به وقتی دیتیل بحث حکمرانی فضای مجازی رو خواستیم با هم دیگه انشالله بحث بکنیم، من اون رو باز دقیق‌تر با مثال‌های دقیق‌تر خدمت شما عرض می‌کنم. اما به نظر من مهمترین مؤلفه‌ای که ما باید دنبال بکنیم بحث استقلال کشور و این استقلال الان توسط فضای مجازی به شدت تهدید میشه. استقلال کشور توسط فضای مجازی و حکمرانی جدیدی که از فضای بین الملل در واقع داره به کشور تحمیل میشه و توسط فضای مجازی از گیت ها عبور میکنه، از مرز ها عبور میکنه، به داخل کشور میاد، قوانین خودش رو حاکم میکنه، بر اساس قوانین خودش حکومت میکنه، این در واقع داره نظام حکمرانی ما رو چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی ما، حالا اینها رو خب مستحضر هستید، ما مثلا حالا نمیتونیم بگیم اینا اصلا منفکن، اینا به شدت با هم دیگه درگیرن و این درگیری ما به انهای مختلف میبینیم، یعنی میبینیم که فضای مجازی بر فضای حقیقی ما به شدت سایه افکنده و تاثیرگذاره. امروز فضای مجازی تهدید جدی داره در حوزه استقلال کشور ایجاد میکنه، در کنار خوب فرصت‌های زیادیه که داره ایجاد میکنه و ما مثلا امکان ارتباط با خیلی از کشورها رو داریم و حالا منافع مختلفی که میشه راجعش صحبت کرد. اما یه مسئله که مهمه اینجا برای ما اینه که این نظام حکمرانی بین الملل خصوصا در حوزه فضای مجازی به نحوی داره جلو میره که این میتونه برای استقلال کشور دچار مشکل بکنه. وقتی این اتفاق بیفته خب ما استقلال رو مثلا تا حدی، حالا نمیتونم بگم کامل، اما در بعضی نقاط در هر جایی از دست بدیم، به هر میزان که از دست بدیم، در واقع حکمرانی ما دچار اختلال میشه، ما نمیتونیم در واقع اون مسیر رو که خودمون مثلا به عنوان مثال در واقع تصمیم گرفتیم، مثلا در انقلاب اسلامی ایران در سال 57 ما یک مسیر رو برای خودمون در نظر گرفتیم، ما میخوایم اون مسیر رو طی بکنیم، اما اگر این نظام حکومتی دچار اختلال بشه و ما دیگه نتونیم خودمون در مرزهای خودمون اون کاری که میخوایم خودمون انجام بدیم رو انجام بدیم، مسلما دیگه اون مسیر رو نمیتونیم طی بکنیم و این لازمش داشتن استقلال. اگر ما استقلال می‌خوایم به خاطر اینکه می‌خوایم به سعادت برسیم، خب اون سعادت درگیری که ما بتونیم اون کاری که می‌خوایم انجام بدیم رو انجام بدیم. و اساسا فکر می‌کنم فلسفه اساسی انقلاب اسلامی همین بود، ما می‌خواستیم به دنبال سعادت بودیم، ما از اون نظام حاکم، اون حکومت و در واقع اون استبدادی که بود رسیدن به سعادت رو نمی‌دیدیم. در اون مسیر اومدیم خودمون رو پای خودمون می‌خواستیم وایسیم که بتونیم مسیر رو خودمون طی بکنیم. وقتی اینو از دست بدیم ما به صورت جدی با مشکل مواجه میشیم. بنابراین ما هر مسیری که در بحث حکمرانی می‌خوایم بریم جلو، چه فضای مجازی چه در فضای حقیقی، این لازمه و مؤلفش اینه که استقلال کشور حفظ بشه.
تشکر میکنم از جناب مهندس انتظاری. موضوع جلسه ما حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی هست با حضور مهندس انتظاری و جناب آقای شاکری. من درخواست میکنم از آقای شاکری که وارد گفتگو بشن و ما از نظرات ایشون هم استفاده کنیم. آقای شاکری، اگه شما نکاتی رو مد نظرتون هست و سوالی در ذهنتون وجود داره پیرامون موضوع حکمرانی و نسبت اون با فضای مجازی مطرح بفرمایید.
خیلی ممنون از نکات خیلی خوب و دقیقی که آقای مهندس فرمودند. یک بحثی که اینجا جا میمونه این هست که حکمرانی که الان توی حوزه فضای مجازی در دنیا در حال پیگیری هست به عنوان قطب شکلگیری فضای مجازی و به عنوان جایی که فضای مجازی درش متولد شده و بعد به ما رسیده، به این واسطه نسبت به ما تقدم داره، حکمرانی که در این کشورهای توسعه یافته غربی به طور عمده که اینترنت از اونها در اونها شکل گرفته، این حکمرانی چه مؤلفه هایی داره؟ امروز در دنیا چطور در واقع فضای مجازی داره اداره میشه؟
فضای مجازی در واقع در دنیا ما میتونیم در واقع دو مدل حکمرانی رو به صورت عمده توش تفکیک بکنیم. یه مدل حکمرانی که وجود داره مدل مولتی استیک هولدریزم هست، یعنی مثلا مدل چند زینفعی که بر اساس همین حالا همین توضیحاتی که با هم داشتیم تقریبا تا حدی قابل حدس هست. یعنی ما میگیم که آقا مثلا در واقع فضای مجازی زینفعان مختلفی داره، دولت ها هستن، پلتفرم ها، شرکت های مختلف بزرگ هستن، مردم هستن، NGO ها هستن، اینها زینفهای مختلفن. حالا میشه اینا رو کم و بیش کم و زیاد میکردن، قبلا فکر کنم 4 تا بودن، الان مثلا 6 تا بودن شناسایی میکنن. بر اساس این مدل چند زینفعی گفته میشه که این حکمرانی باید در واقع در فضای حکمرانی فضای مجازی همه این زینفعا تا حد ممکن دخالت داده بشه. خب این با همون بحثی که راجع به حکمرانی داشتیم و اینها تقریبا تا حد زیادی قابل تطبیقه. اما اتفاقی که اینجا میفته اینه که ما در این فضا در واقع این نگاه مولتی استیک هولدریسم سعی میکنه شرکت‌های بزرگ و پلتفرم‌ها رو در کنار دولت‌ها، همینطور NGO ها رو در کنار دولت‌ها به یک میزان در سیاست‌گذاری دخالت بده و در واقع نقش این پلتفرم ها و این عرض کنم خدمت شما که تشکیلاتی غیر از دولت ها رو سعی میکنه به شدت پررنگ بود، تحت عنوانی که مثلا فرض کنید یه شرکتی هست، خب مثلا فیسبوک یا گوگل، خب اینا کاربران بسیار بسیار زیادی دارن، اینا با در واقع تکیه بر این که ما خیلی کاربران زیادی داریم پس میخوایم در سیاست گذاری ها در واقع در این نظام حکمرانی نظراتمون رو اعمال بکنیم. این شرکت ها از در واقع از دل کشورهایی هستن، از دل دنیای بیرون میان که در واقع مبدا اینها در واقع کشورهایی است که اینها مهد لیبرالیسم هستند. در واقع دیگه این شرکت ها میان در کنار دولت ها و نظرات خودشون رو میخوان اعمال بکنن. مسئله که پیش میاد اینه که خب حالا این ما دولت ها رو یعنی مثلا عموما یه سری دولت های دموکراتیک میدونیم، اینها از یه سری مثلا حالا در نظام جهانی اینطور معروفه که ما اینها رو دموکراتیک بدونیم، اینها از دل یک نظامات دموکراتیک بیرون اومدن، دارن نظرات مردم رو در واقع نظر مردم خودشون رو دارن اعلام میکنن. اما سوالی که پیش میاد اینه که خب این پلتفرم ها، این شرکت ها، آیا اینا از دل در واقع اون مردمی که حداقل دارن، اون جمعیتی که در اونها دارن کار میکنن، از دل کاربرانشون داره بیرون میاد یا نه یه سری سیاستگزارانی دارن، یه سری در واقع مدیران و شرکت هایی هستن که اینها دارن اونجا قوانین خودشون اعمال میکنن. وقتی میریم در این فضا در واقع ریز میشیم میبینیم که این شرکت ها همونطور که گفتم یا دارن از مرز کشورها به واسطه فضای مجازی عبور میکنن، داخل اون کشورها میرن، کاربران زیادی رو، بسیار از مردم اون کشورها جذب خودشون میکنن، بعد بر اساس قوانین خودشون شروع میکنن اونجا حکومت کردن اولا. و وقتی کشورها بهشون اعتراض میکنن که آقا اینجا داخل سرزمین ماست، اینها در واقع اینا شهروندان ما هستن، ما میخوایم هم از حقوقشون دفاع بکنیم، هم در واقع اینها خواسته های خودشون رو به ما سپردن که ما اونها رو پیگیر بکنیم، اینا میگن نه، شرکتی هستیم، فیسبوکیم، گوگلیم، اینها ما بر اساس قوانین، حالا مثلا اسمشون میذارن بین الملل، ما بر اساس قوانین بین الملل کار میکنیم. اما وقتی میبینیم این قوانین بین الملل خودش باز یه نظام حکمرانی بر اون حاکمه که اون نظام حکمرانی باعث میشه این نظام بین الملل بر اساس همین دیدگاه های لیبرالیستی که عمدتا از طریق آمریکا به کشورهای دیگه دیکته میشه شکل میگیره. بنابراین اون قوانین بین الملل میشه قوانینی که آمریکا و همپیمانانشون در سطح دنیا پیگیری میکنن و این شرکت ها میان همون قوانین رو در فضای مجازی در کشورهای دیگه در واقع جلو میبرن. بنابراین اتفاقی که در مدل مولتی استیکهولدرز میفته اینه که با پررنگ کردن این شرکت ها در قبال دولت ها نقش دولت ها رو سعی میکنن تضعیف بکنن، تا حدی که میشه نقش دولت ها در فضای مجازی و در حکمرانی فضای مجازی تضعیف بشه. و البته به واسطه در واقع اینکه این شرکت ها بسیار بزرگن، شما الان ببینید مثلا شرکت هایی که در واقع ارزش گذاری شرکت ها رو که ببینید میبینید که بسیاری از این شرکت ها 10 شرکت اول، حالا من دقیقش خاطرم نیست، ولی بسیاری از این شرکت ها شرکت هایی که دوزی فضای مجازی دارن کار میکنن. قبلا این شرکت ها شرکت های پتروشیمی بودن، شرکت های پتروشیمی وقتی میخواستن کالا یا نفت رو مثلا از شما فرض کنید نفت رو بخواید از کشوری به کشور ببرید، چقدر قوانین اونجا حاکمه. اما وقتی مثلا گوگل میخواد بیاد در کشور شما یه سرویس ارائه بده، هیچ اجازه از کسی نمیگیره، قوانین خودش رو میاره حاکم میکنه. به صراحت هم اینو میگن. این مسئله باعث میشه که نقش دولت ها در حکمرانی فضای مجازی در کشورها، در سرزمین خودشون حتی، به شدت کم رنگ میشه. و این مدل مولتی استیکهولدرز مدلی است که در واقع یعنی هژمونی آمریکا پشت سر اون هست و آمریکا به عنوان کسی که در واقع مولد اینترنت بوده، خودش رو در واقع اینجا ذی‌حق میدونه که حتی این مدل رو جلو ببره. مثلا شرکت آیکان که در واقع نقش مهمی در این سیاست گذاری ها داره، خب دعوا سر این مالکیت این شرکت بالاست. شما میبینید که مدت ها این دست در واقع خود آمریکا بود، الان اون رو در واقع به وزارت اگه اشتباه نکنم خزانه داریش سپرده تا حدی، و اعلام اینه که ما اینو در واقع فروختیم سهاممون رو، ما دیگه نیستیم اینجا نیستیم، ولی وزارت خزانه داری اونجا هنوز وجود داره و بسیار سیاست گذاری از اونجا اعلام میشه. این حتی این فضا که ما باید در واقع همین که ما رسیدیم به اینجا که شرکت آیکان تا حدی سعی کردن مستقل نشونش بدن بعد از افشاگری ادوارد اسنودن شکل افشاگری های ادوارد اسنودن نشون داد که در واقع بسیاری از دیتا هایی که دست مردم هست در جاهای مختلف توسط آمریکایی ها داره شنود میشه، داره بررسی میشه. شما مثلا حتی مکالمات، یعنی در واقع دیتا های فکر مرکل بود، آنگلا مرکل بود که این بحث حتی، و بعد از اون به شدت این حکمرانی مولتی استیکهولدرز در دنیا در واقع به چالش کشیده شد و انتقادات زیادی نسبت بهش شد و از اون موقع تا الان در انتقاد. همین اخیرا ما دیدیم که در پاریس کالی که در واقع در فرانسه اتفاق افتاد، اون هم باز یک فریادی بود که آقا ما دیگه نمیتونیم این فضا رو بتابیم، ما حکمرانی کشورها داره از دست میره، به خاطر در واقع همبستگی زیادی که فضای مجازی و فضای حقیقی داره ایجاد میکنه. و اون هم با اینکه در ذیل اون عنوان مولتی استیکهولدرز اومده بود، اما عملا سعی میکردن که رضایت آمریکا رو برای خروج از این مدل کسب بکنن. مدل دیگری که وجود داره، مدلی که چین داره. مدل چین چیه؟ مدلی است که اومده یک گریت فایروالی گذاشته در ورود در گیتوی کشور خودش و اجازه ورود و خروج دیتا رو به همین راحتی نمیده. گوگل رو اول اومدن در واقع با گوگل همکاری کردن، گوگل رو آوردن در شرکت در کشور خودشون و گفتن خب با توجه به جمعیت بسیار بالایی که داشتن اونها میتونستن در واقع با گوگل چانه زنی جدی بکنن و میگفتن اگه میخواید در اینجا کار بکنی بعد قوانین رو بپذیرید. تا حدی گوگل پذیرفت، اما بعد آرمان بایدو رو آوردن بالا و بایدو رو جانشین گوگل کردن، عملا این اتفاق افتاد. و چین اون وقت آروم آروم سرویس ها و پلتفرم های خودش رو شکل داد و این گیت والش و فایر والش رو در واقع محکم کرد. من میتونم اینطور بگم که به نوعی شبکه ملی اطلاعات خودش رو شکل داد و این مدل بعد از این در واقع هم افشاگری های ادوارد اسنودن و هم بعد از این پاریس کالی که ما دیدیم به شدت در واقع مورد استقبال قرار گرفته. ما حالا باید اینو دقیق تر بررسی بکنیم، اما خود کشور ما با بحث شبکه ملی اطلاعات ما میشه میگیم یکی از پیشروهای این بود که ما باید نظام حکمرانی فضای مجازی رو در کشور خودمون به دست بگیریم و این مسئله بود که ما میتونستیم پیشرو این قضیه باشیم، اما با در واقع کمکاری هایی که تو بس شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاد ما تا حدی اون در واقع حق تقدم خودمون رو از دست دادیم.
قبل از اینکه وارد بحث کشور خودمون بشیم توی حوزه حکمرانی، به یک جنبندی توی بحث حکمرانی فضای مجازی در دنیا برسیم، اون هم این که بنابراین در واقع میشه گفت در فضای مجازی حکمرانی دست کم در دو مدل داره اتفاق میفته.
بله.
یک حالتش که در واقع دیگه جزء این مدل ها شمرده نمیشه اون وقتیه که به طور کلی راه برای شرکت های بزرگ خارجی باز بشه برای کشور و حکمرانی در حوزه فضای مجازی و به مرور حکمرانی در بسیاری دیگر از ساحات حاکمیتی در کشور توسط اون شرکت ها و صاحبان اون شرکت ها ذینفعان در اون شرکت ها اتفاق بیفته.
بله.
چون که در بسیاری از کشورهایی که در این زمینه ضعف های اساسی دارن داره اتفاق میفته این شکلیه. اما مدلی که در واقع دوتا مدلی که اینجا صحبت کردیم، دو مدل از حکمرانی تو این حوزه قرار میگیره. یکی در واقع وقتی که ما حکمرانی حد اقلی رو در واقع تو حوزه فضای مجازی دنبال میکنیم به این شکلی که راه برای شرکت‌های بزرگ خارجی برای ورود به مرزهای کشور و گرفتن در واقع فضای کاربری در کشور باز میشه و فقط تلاش میشه در این راستا که قوانین داخلی کشور رو این شرکت‌ها تا حدی که مقدور میشه برای ما رعایت بکنن. اما حالت دیگری که وجود داره، مدل دیگری که از حکمرانی وجود داره، حکمرانی حداکثریه یا حداقل تلاش برای دستیابی به حکمرانی حداکثری، کاری که در چین اتفاق افتاده.
بله.
که در این راستاست که در واقع شرکت‌های خارجی رو تا حد امکان ذیل قوانین مقررات خودش بیاره یا اینکه از ورود اونها ممانعت به عمل بیاره به نحوی با فعالیت در واقع خود حاکمیت و شرکت‌های داخلی تو این عرصه.
بله.
با این اوصاف الان جایگاهی که ایران پیدا میکنه تو حوزه فضای مجازی، تو حکمرانی فضای مجازی و نظام جمهوری اسلامی تو حوزه فضای مجازی پیدا میکنه، الان در حال حاضر چی هست و باید به کدوم سمت بره؟ این یک سوال اساسیه که دائما هم پرسیده میشه و رویکردهای مختلف هم راجع بهش مطرح شده، اما جنبندی اصولی هنوز راجع بهش وجود نداره. ما میدونیم که شرکت‌های بزرگن که امروز دیگه در واقع سربازان حاکمیت و حکمرانی در فضای مجازی هستند.
بله.
و در ایران هم امروز شرکت‌های بزرگی وجود دارند که تو حوزه فضای مجازی فعالن در ایران و داخلی هستند یا دست کم سهام اصلیشون در واقع بخش اصلی سهامشون هم داخلی هست. اینها امروز تو کشور فعالن، دارن فعالیت میکنن، اما به این معنا که تونسته باشن توسعه بخش مرزهای مجازی کشور باشن، کاربری از بیرون از مرزهای ایران گرفته باشن، یا اینکه دست کم توی داخل مرزهای کشور به اون موفقیتی دست پیدا بکنن که تونسته باشن جایگزین اپ‌ها یا پلتفرم‌های خارجی باشن، جایگزین شرکت‌های خارجی باشن، هنوز در واقع شاید آنچنان پرتعداد نباشن اینها. با این توصیفات در واقع وضعیت فعلی ما چی هست و راهبردهایی برای رسیدن به اون مدل مطلوب تو حکمرانی از نظر شما چیه؟
بله، حالا گریزش رو در انتهای سوال قبل زدیم که همون شبکه ملی اطلاعاته که دلایل زیر ساخت بیشتر و دلایل زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات میتونه حکمرانی رو به داخل کشور منتقل بکنه، یعنی اجازه بده که ما اصلا سیاست ها و قوانین و مقررات خودمون در سطح فضای مجازی بتونیم برقرار بکنیم. تو لایه‌های دیگه باز مسئله همچنان باقی است. در واقع لایه دیوایس و در لایه کاربر ما در اینجا هنوز به شدت ضعف داریم، اما اینا رو از به طور کامل، حالا دیوایس رو تقریبا میتونیم بگیم از دست دادیم، ولی در لایه کاربر هنوز نظام حکمرانی فضای مجازی رو از دست ندادیم. اما هم بعد اولا به این لایه بپردازیم، لایه محتوا در واقع، و به اون چیزی که در آینده احتمالاً داره اتفاق میفته نگاهی داشته باشیم و با توجه به اون باز مراقب باشیم چه اتفاقی داره میفته. همینطور که شما فرمودین بحث این شرکت‌های بزرگ در کشور ما مطرحه. اون چیزی که مهمه اینه که ما در واقع این شرکت‌ها باید بیان تحت قوانین و مقررات کشور اقدام به این در واقع فعالیت بکنن. اگر در واقع ما در داخل کشور بیایم شرکت‌های بزرگی رو باز ایجاد بکنیم، بیایم پلتفرم‌های بزرگی رو ایجاد بکنیم، اما اونها باز بیان بر اساس قوانین بین‌الملل بخوان فعالیت بکنن، ما باز هم این به تضعیف نظام حکمرانی فضای مجازی در کشور منجر خواهد شد. این مسئله مهمیه. یعنی ما مثلا فکر بکنیم که در واقع صرف تشکیل یه سری پلتفرم‌های بزرگ در کشور کافی است. نه، ما با شبکه ملی اطلاعات و با در واقع